بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و هل یثبت اضافتا الى عدم الحرمت الرجحان و الاستحباب؟ بحث در مورد فعل معصوم است که آیا فعل معصوم به اضافه دلالتی که بر عدم حرمت دارد دلالت بر رجحان شرعی و استحباب اون فعل می کند یا همچین دلالتی در فعل معصوم قابل استفاده نیست. در اینجا می فرمان که ما در دو مورد می توانیم از فعل معصوم فراتر از اون مقداری که در همه افعال معصوم قابل استفاده است که این کار حرام نیست می توانیم استفاده کنیم. مورد اول اون جاییست که اون فعل یک فعل عبادی باشد. اگر دیده شد معصوم در وقت خاصی یا در مکان خاصی نماز خوند، خب مشخصه نماز خوندن یک فعل عبادی است. نمیشه نماز خوندن فقط بگیم که حرام نیست، در فلان وقت نماز خواندن حرام نیست، در فلان جا نماز خواندن حرام نیست. این مقدار معنا نداره. قطعا نماز خواندن به عنوان یک فعل عبادی باید رجحان شرعی داشته باشه و بر اساس اون رجحان شرعی از معصوم صادر شده باشه. این مورد اوله. پس فعل عبادی بدون رجحان معنا ندارد. مورد دوم در جاییست که احراز کنیم که انجام این فعل بر اساس یک انگیزه شرعی است. ما روزانه کارهای مختلفی رو انجام میدیم، بر اساس نیازهایی که داریم. معصوم هم به همین صورت کارهایی رو انجام خواهد داد، کارهایی که عبادی نیستش. اما اگر یک کاری رو ببینیم معصوم مواظبت میکنه که اون کار رو انجام بده و تکرار میکنه اون کار رو، اون هم کاری که طبع انسانی مقتضی انجام او به این صورت نیست. فرض بفرمایید که همه انسان‌ها از نظافت و تمیزی خوششون میاد و به دنبال او هستند، اما میبینیم معصوم مثلا مقید است که در فلان وقت استحمام کنه، در فلان وقت ناخنش رو بگیره، در فلان وقت مثلا محاسنش رو کوتاه کنه. طبع انسانی نسبت به اصل این اعمال مشکلی نداره و به دنبال هست، اما تقید به یک زمان خاص و به یک صورت خاص با توجه به اون نکته عصمت و با توجه به این که طبع انسانی مقتضی این نیست که تنها به این صورت و با تقید به این وجه انجام بشه، این خودش نشان میده که بر اساس یک انگیزه شرعی داره این عمل انجام میشه. خب در چنین مواردی ما میتوانیم از فعل معصوم مضاف بر اون عدم حرمت استفاده رجحان شرعی کنیم. و هل یثبت اضافتن الى عدم الحرمت الرجحان و الاستحباب، آیا ثابت می شود به اضافه به عدم حرمت که در جلسه قبل بهش پرداختیم و اثبات شد، آیا ثابت می شود با انجام یک فعلی رجحان اون فعل و استحباب اون فعل؟ کلا الا فی موردین، نه قابل اثبات نیست، تنها در دو مورد این قضیه امکان داره. الاول اذا کان عبادتن، مورد اول جاییست که این فعل عبادت باشه. فانه لا معنا للعبادیت بلا رجحان، عبادی بودن عملی بدون این که این عمل دارای رجحان شرعی باشه بی‌معناست. بگیم این عمل عبادی است اما استحباب شرعی هم نداره، نزد شارع مقدس انجام دادن و ترک کردن این کار مساوی است، علی‌السویة است. شما میخوای انجام بده، میخوای انجام نده، این بی‌معناست. اگر عملی عبادی است باید رجحان شرعی داشته باشه. الثانی اذا احرز ان الدافع الى الفعل دافع شرعی، اگر احراز بشه که انگیزه انجام اون فعل یک انگیزه شرعی است، اون چیزی که انسان رو وادار کرده، هل داده برای انجام اون کار یک انگیزه شرعی است. کما اذا فرض تکرر صدور الفعل منه علیه السلام و مواظبته علی رغم کونه مما لا یقتضی الطبع فیه ذلک، مثل این که فرض بشود تکرار انجام دادن اون فعل از معصوم و مواظبت داشتن معصوم بر انجام اون فعل، در اینجا میتونیم احراز بکنیم، علی رغم این که اون فعل از اون افعالی است که طبع اقتضا نمی کند در اون فعل تکرار رو و مواظبت رو، طبع مقتضی نیست که این فعل رو به این صورت و با این قیود تکرار کنیم. بله ممکنه به هر حال انسان در روز جمعه هم استحمام کند، همان طور که ممکن است در روزهای دیگر استحمام کند، اما تقید به این که در فلان وقت باشه، تقید به این که ناخن رو به این صورت گرفته بشه، این خودش نشان میده که این دارای یک انگیزه شرعی است. اما در اون مواردی که از این دو مورد خارجه، اونجا ما باید چه بکنیم؟ دیگه از فعل استحباب رو نمیتونیم به دست بیاریم، رجحان شرعی هم نداره. اما آیا میتونیم از فعل استفاده بکنیم که این فعلی که از معصوم صادر شده مکروه نیست. عدم کراهت به اضافه عدم حرمت قابل استفاده هست یا نه؟ در اینجا می‌فرمان که این مسئله بر می‌گرده به اون مبنایی که ما در کلام اتخاذ کردیم. ما باید در علم کلام یک مبنایی رو قبول بکنیم در رابطه با این که فعل معصوم تا چه میزان دلالت داره و معصوم تا چه مقدار میتواند فعل ازش صادر بشه. یک مبنا اینه که معصوم از هر گونه خطا، اشتباه و گناه بریست. ترک اولا از او سر نمی زند. مکروه انجام نمی دهد. این یه مبناست. مبنای دوم اینه که معصوم خطا نمی کند، گناه نمی کند، اما ممکن است در طول عمرش یکی دو مرتبه به صورت محدود از او ترک اولایی سر بزنه. ممکنه به یک جهت خاصی فعل مکروه رو هم انجام بده. فرض بفرمایید که برای این که برخی گمان نکنند که این فعل حرام است، ممکنه معصوم یک مرتبه این فعل رو انجام بده که ببینند این فعل حرام نیست، کراهت داره. و اگر در جایی از یکی از مؤمنین دیدن این فعل صادر شد، او رو تفسیق نکنند. مبنای سوم اینه که اون چیزی که در معصوم لازم است عصمت از خطا، اشتباه و گناهه، اما انجام مکروه مشکلی به اون وظیفه‌ای که بر عهده معصوم گذاشته شده ایجاد نمی‌کنه. خب اینم یک مبناست. ما باید بر اساس مبنا بیایم پاسخ این سوال رو بدیم که آیا فعل معصوم دال بر عدم کراهت این فعل هست یا نه. طبعا اگر گفتیم که معصوم خطا، اشتباه، گناه، ترک اولا و مکروه انجام نمی دهد، طبعا فعل معصوم دال بر کراهت، دال بر عدم کراهت می تونه باشه. اما طبق اون دو مبنای دیگر کار به این راحتی نیست. بله، طبق مبنای دوم اگر دیدیم که یک فعلی رو معصوم مکررن انجام میدهد، ممکنه بتونیم عدم کراهتش رو استفاده بکنیم. البته باید توجه داشته باشیم تکرار باز به حدی نیست که بر اساس یک انگیزه شرعی ممکنه باشه. اونجا اگر احراز بشه که بر اساس یک انگیزه شرعی تکرار شده، اینجا حتی استفاده استحباب و رجحان شرعی هم می شود. اما اگر دیدیم به هر حال در طول عمر بیش از دو سه مرتبه، یکی دو مرتبه کار رو انجام داد معصوم، طبق مبنای دوم هم ممکنه به نحوی استفاده عدم کراهت اون فعل بشه، اما طبق مبنای سوم دیگه از فعل معصوم نمی شود مضاف بر عدم حرمت مطلب دیگری رو هم استفاده کرد. و اذا لم یکن صدور الفعل دالن علی الرجحان، اگر صدور فعل از این دو موردی که ذکر شد نباشه، دال بر رجحان اون فعل نباشه، فهل یدل على عدم کونهی مرجوحن، آیا صدور فعل دلالت می کند بر عدم مرجوحیت اون فعل؟ حالا اما مطلقا او علالاقل فی حالت تکرار صدوره. این نکته رو باید توجه داشته باشیم که معنای مطلقا در قبل یا بعد از مطلقا خواهد آمد. این علالاقل نشون میده که معنای مطلقا چیست، چه در حالت تکرار چه عدم تکرار. آیا دلالت میکند بر این که اون فعل مرجوح نیست، یا لااقل در جایی که تکرار بشود صدور اون فعل دلالت میکند بر این که اون فعل مکروه و مرجوح شرعی نیست؟ ان الجواب عن ذلك يرتبط بمساله اخرى، پاسخ این مساله مرتبط می شود به یک مساله دیگری در علم کلام، و هی ان المعصوم علیه السلام هل يجوز في حقه ترك الاولى و فعل المكروه مع التكرار او بدونه او لا يجوز او لا يجوز ذلك عليه ابدا، آیا امکان داره در حق معصوم ترک اولا و فعل مکروه؟ اصلا امکانش هست، حالا با تکرار یا بدون تکرار؟ بدون تکرار امکان نداره، یا با تکرارش امکان نداره، یا نه اولا یجوز و ذالک علیه ابدا اصلا امکان نداره که معصوم ترک اولا انجام بده یا مرتکب مکروهی بشه. ثم انه على تقدیر عدم جواز ترک الاولا على المعصوم علیه السلام یصح ان نستفید من ترکهی عدم استحباب المتروک، عدم استحباب المکروه متروک، عدم استحباب المتروک. سپس بر فرض عدم جواز ترک اولا بر معصوم طبق اون مبنای اولی که عرض کردیم، صحیح است استفاده کنیم از ترک معصوم این جهت رو که این فعلی که ترک شده مستحب نیست، و من فعلهی عدم کونهی مکروهن و عدم کون ترک مستحبا، و از فعل معصوم استفاده بکنیم که این فعل مکروه نیست و ترکش هم مستحب نیست. البته این نکته رو باید توجه داشته باشیم که برخی از مستحبات و مکروهات در مقابل هم هستند، یعنی فعل یک کار مستحب، ترکش مکروه. فرض بفرمایید که خوابیدن در بین الطلوعین، این خوابیدن فعلش مکروهه، ترک اون فعل مستحب که انسان نخوابه، اما همه مکروهات و مستحبات این گونه نیستند. برخی از افعال هستن که فعلشون مستحبه، اما این گونه نیست که ترکشون مکروه باشه. برخی از افعال هستن که فعلشون مکروهه، اما اون گونه نیست که ترکشون مستحب باشه. نکته ای که در اینجا به عنوان تبصره در آخر بحث باید بهش توجه بکنیم اینه که تمام اون نکاتی که عرض کردیم که فعل دلالت میکند بر عدم حرمت، در برخی از موارد دلالت میکند بر رجحان و استحباب شرعی، و طبق برخی از مبانی در علم کلام دلالت میکند بر عدم کراهت و همینطور ترک، اینها در صورتی است که ما احراز کنیم که شرایطی که معصوم این فعل از او صادر شده با شرایط ما یکیست. احراز کنیم شرایطی که معصوم فلان فعل رو ترک کرده با شرایط ما یکیست. اما اگر احراز نکردیم، احتمال عقلایی دادیم که معصوم که این فعل رو انجام داده به خاطر وجود فلان شرایط بوده، معصوم که این کار رو ترک کرده به خاطر وجود فلان شرایط بوده. در اینجا دیگه فعل معصوم نمیتونه حتی به اون مقدار حداقل دلالت بکنه. یعنی فعل معصوم بخواد دال بر عدم حرمت باشه، ترک معصوم دال بر عدم وجوب باشه. ممکنه به جهت مسئولیتی که بر عهده معصوم بوده یا به جهت شرایط خاصی که در اون زمان بوده معصوم کاری رو انجام داده باشه یا ترک کرده باشه. ممکنه به جهت شرایطی که در اون زمان بوده معصوم کاری رو ترک کرده باشه یا انجام داده باشه. و یجدر الالتفاتو الى ان الفعل او ترک انما یدلان على ما ذکر عند فرض وحدت الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعي. شایسته است توجه به این نکته که فعل یا ترک در صورتی دلالت می کنند بر آنچه ذکر شد، که حالا فعل دال بر چیست، ترک دال بر چیست، که فرض شود وحدت شرایطی که احتمال مدخلیت اونها در حکم شرعی داده می شود. احتمال مدخلیتشون باید داده بشه. فان الفعل ما دام صامتا لا اطلاق له. خب چرا ما همچین شرطی رو گذاشتیم؟ این نکته باید مورد توجه قرار بگیره. ما شرط کردیم شرایط یکی باشه، اما در مواردی که اطلاق گیری می کردیم از کلام معصوم همچین شرطی رو نگذاشتیم. چرا؟ چون در جایی که دلیل ما دلیل لفظی باشه، قبلا خوندیم که آن چیزی که متکلم اراده می کند آن را بیان می کند، آن چیزی را که اراده نکرده و از ما نخواسته اون رو بیان نمی کند. ما قاله یریده، ما لا یریده لا یقوله. اگر قیدی مد نظر معصوم نیست، خب اون قید رو نمیاره، و حالا که نیاورده ما از کلامش اطلاق گیری میکنیم. وقتی شک میکنیم آیا فلان قید مدخلیت داره؟ میگیم نه، اگر میخواست بیان میکرد. اما در جایی که لفظ نیست، معصوم یک فعل رو انجام داده، خب ممکنه برخی از این شرایط مدخلیت داشته در انجام اون فعل. خب لفظی نبوده که معصوم بیان بکنه، اون شرایط بوده، معصوم انجام داده. ما که نمیدونیم اگر اون شرایط نبود باز هم معصوم انجام میداد. فعل که لفظ نداره، اطلاق نداره، صامته، ساکته. لذا تا شرایط برای ما احراز نشود نمیتوانیم استفاده بکنیم که انجام اون فعل مثلا به جهت عدم حرمت بوده، در مراحل بالاتر استحباب و رجحان شرعی ازش استفاده بشه، یا طبق برخی از مبانی مثلا مکروه نباشه. و یجدر الالتفات الى ان الفعل او ترکه انما یدلان علا ما ذکر اند فرض وحدت الظروف المحتمل دخلها فی الحکم الشرعی. شایسته است توجه به این نکته که فعل یا ترک معصوم همانا دلالت می کند بر آنچه ذکر شد، در صورتی که فرض شود وحدت شرایطی که احتمال مدخلیت اونها در حکم شرعی داده می شود. چرا؟ فإن الفعل ما دام صامتا لا اطلاق له، زیرا فعل تا وقتی که صامت باشه و لفظی در میان نباشه اطلاق نداره. فلا يعين الظروف التي لها دخل في ثبوت ذلك الحكم فی ثبوت ذالک الحکم. لفظ نداره، فقط فعله. فعل هم تعیین نمی کند شرایطی را که برای اون شرایط مدخلیتی است در ثبوت اون حکم. نمیگه کدوم یکی از این شرایط که الان موجوده اینا مدخلیت داره در این حکم این فعلی که دارم من انجام میدم. فما لم نحرز وحدت الظروف فلا يمكن اثبات الحكم. تا وقتی که وحدت شرایط احراز نشه برای ما اثبات حکم امکان نداره. خب اینجا یک سوالی پیش میاد و اون این که اگر قرار باشه ما احراز بکنیم وحدت شرایط رو، ما هیچ وقت نمیتونیم احراز بکنیم. چرا؟ چون همیشه احتمال میدیم که همین مسئولیتی که بر عهده معصوم گذاشته شده این مدخلیت در حکم داشته باشه و بر اساس اون مسئولیت معصوم این کار رو انجام داده یا این کار رو ترک کرده. پاسخ این شبهه رو میفرمایند که ما میتوانیم خیلی راحت بدیم. پاسخش اینه که در ادله، حالا به عنوان نمونه این آیه قرآن که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای ما معصوم به عنوان مقتدا معرفی شده. ما باید به معصوم تأسی کنیم، باید از او پیروی کنیم. نشون میده قاعده کلی اینه که اون مسئولیتی که بر عهده معصوم گذاشته شده مدخلیتی در افعال و تروکش نداره. اگر جایی دلیل داشتیم که این فعل بر اساس مسئولیت معصوم از اون صادر شده، اینجا که معصوم فلان فعل رو ترک کرده به جهت اون مسئولیتی بوده که معصوم نسبت به فرض بفرمایید جان شیعیانش بر عهده داشته. طبق اون دلیل اون وقت قبول میکنیم به عنوان استثناء، ولی قاعده کلی این نیست. و من هنا قد یثار اعتراض عام، از همینجا یک اعتراض کلی برانگیخته میشه. از کجا؟ از همین جایی که ما گفتیم باید احراز بکنیم وحدت شرائط رو. و هو ان نفس النبوت او الامامه یحتمل ثبوت المدخلیت لهما، خود این مقام نبوت و امامت احتمال این که مدخلیت داشته باشه، همین دو مسئولیت در انجام اون فعل یا ترک اون فعل داده میشه. فلا یمکن آنذاک استفادت شیء من فعل المعصوم او ترکه، دیگه در صورتی که چنین احتمالی داده بشه و ما احراز نکنیم وحدت شرائط رو، دیگه امکان نداره استفاده چیزی از فعل معصوم یا ترک معصوم. و جوابه انما دل علی کون النبی او الامام قدوتن که قوله تعالی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ینفل احتمال المذکور. پاسخ این اشکال اینه که اون ادله‌ای که دلالت می‌کند بر این که پیامبر یا امام مقتداست باید به او اقتدا بشه، مانند این فرمایش خداوند متعال، این ادله نفی می‌کند چنین احتمالی رو. یعنی به عنوان یک قاعده عام ما باید بپذیریم که فعل معصوم مثل فعل ماست و ما باید در افعالمون تبعیت کنیم از افعال معصوم. و علیه بنابر این فل اختصاص هو الذی یحتاج الى دلیل دون الاشتراک، اگر بخواد معصوم مخصوص باشه به انجام یک فعلی یا ترک یک فعلی، اونجا نیازمند یک دلیلی است که این قاعده کلی رو تخصیص بزنه. اما اشتراک معصوم با ما نیازمند دلیل نیست. خب این بحث تمام شد. ان شاء الله در مورد دلالت تقریر در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.